امشي فلينظر الى علي ابن ابي طالب. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هر کس میخواد نگاه کنه به مرده ای که راه میره، نگاه کنه به علی ابن ابی طالب، زنده است ولی مرده است، زنده مرده شون یکیه، فرق نمیکنه. وقتی هم زنده است یه موقع هست که ما با این دست کار میکنیم، این دست ما نیست، این دست مرکب ماست. یه موقع با این چشم نگاه میکنیم، این چشم ما نیست، چشم مرکب ماست. با این گوش میشنویم، این گوش ما نیست. یه موقع نه، گوش واقعی خود ما باز شده، یه صداهایی رو میشنویم. به بچه ها گاهی یه اخبار و اطلاعاتی میدیم، گاهی میگن که مثلا از کجا فهمیدی بابا؟ میگیم کلاغ خبر آورد. میگه من به کسی نگفتم. این یه گوش دیگه‌ای داریم ما، با اون گوش میشنویم. یه کلاغه‌ای تو این عالم هست، اون کلاغه خبر میاره. گاهی اولیاء خدا گوشه خونه نشستن ولی از همه عالم خبر دارن. عجیب. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه. دانش واقعی، نه این دانشه، این که یه خودشو یاد گرفته دیگه، جهان نمیشه که، یه گوشه جهان میشه. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه. ما خیال میکنیم این خبر نداره، میبینیم صداش در نمیاد. این که صداش در نمیاد دلیل نمیشه که خبر نداره. خیلی دقت کنید، انسان‌های الهی با نور الهی نگاه می‌کنند. المؤمن ینظر به نور الله. یعنی چی با نور الهی نگاه می‌کنند؟ یعنی از بالا. الله نور السماوات والارض، یعنی خدایی نگاه میکنن. هرچی خدا میدونه اونجوری که خدا میدونه میدونن. خدا چجوری میدونه؟ اومده مثلا بپرسه؟ نه. خبر میگیره؟ نه. آسمان و زمینی میفهمن از بالا، از پایین. روزنامه بخونه؟ نه. اما میدونه. اتقو در روایت داریم، اتقو فراست المؤمن. یعنی هوای تیزی مؤمن رو داشته باشی، مواظب باشی، تیزه ها، حواست جمع باشه، فراست داره. اتقو، سلام علیکم. این اتقو رو معنای ترسیدن میکنن، ترس درست نیست. حساب بردن، حساب باز کن، هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. اتقو فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، با نور خدا نگاه میکنه. پیش خودت حساب میکنی، میگی من اینجوریش میکنم، اونجوریش میکنم، برنامه ریزی میکنی، میگی ضربه میزنم. مثلا حالا اومدن به امام حسین علیه السلام ضربه بزنن، چقدر گسترش دادن اسلام، چقدر یاری کردن دین خدا رو، ولی به قصد یاری نه، به قصد ضربه زدن. برای خودشون جهنم درست کردن، برای ما بهشت. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یعنی همین، یعنی خدا و همه کسانی که خدایی نگاه میکنن و خدایی فکر میکنند و خدایی میشنوند و خدایی حرکت میکنند، دستشون خداست، پاشون خداست، چشمشون خدا، اینها مترصد فرصت حسن استفاده. دشمنان اسلام، دشمنان خدا، دشمنان حق، هر حرکتی که انجام بدن به نفع اسلام است. زهر طرف که کشته شود، سود سود اسلام است. اینها یه واقعیاتیه. هیچ کس نمیتونه به حق لطمه بزنه، ضربه بزنه. چرا؟ چون خود اون ضربه ای هم که میخواد بزنه، ضربه هم حقه. سلام علیکم. لا یمکن الفرار من حکومت، دیگه از حکومت خدا که نمیشه بیرون رفت. شما اون قدمی که میخوای برداری، اون قدمت هم تو این قانونه، تو این چارچوبه. تو حقه، تو خداست، از خدا که بیرون نمیره که. هستیه، هستی هم با هم پیوسته است، یکیه، وحدت داره، توحیده. پس هر چی دست و پا بزنی تو همین عالمی جدا نمیشه. خب دست و پای بیهوده زدن و زیادی زدن خودت رو خسته میکنی، کاری به دشمنان اسلام حالا نداریم ها، خودمون. میخوای به یه خواسته ای برسی، هی دست و پا میزنی، هی دست و پا میزنی، مثل تار عنکبوته که اگر کسی تو این تار افتاد، افتاد، ولش کن دیگه، تا آخرشو بسپر به خدا، بسپر به اون کسی که این تارو تنیده. این تارو خدا تنیده، جای خوبی نشسته، جای حق نشسته. میگن خدا جای حق نشسته، جاش درسته، کارش درسته. تو تار خوب کسی افتاده، تا دیدی که مثل این که پاهات گیر کرده، هر چی میکشی این پا بیرون نمیاد، جدا نمیشه، دستات گیر کرده، یعنی هر طرف میری بمبسته. زود ولش کن، این قانون این عالمه، زود ولش کن، دست و پا نزن. هر چی بیشتر دست تو پا بزنی بیشتر هی گیر میکنی. زود ولش کن، هر چی کمتر تلاش کنی گفت که دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید داشت راز می فروش. رازو میخواد بگه، اون سر نهایی رو میخواد را فاش کنه. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان با مردمان سخت کوش. آسان گیر، ولش کن، بشین دیگه، راه بازه، برو، تا دیدی گیر کرد زود بشین، بشین نگاه کن ببین کجا راه بازه، کی راه باز میشه. تو ترافیک چی کار میکنی شما؟ هر طرف میزنی میبینی بسته است. یه خورده زیادی تلاش و تقلا کنی تصادف میکنی. بشین زود بشین، ولش کن. همین که نشستی میگن صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا بیای صلواتاتو بفرستی یه وقت میری راه باز شد و عجله هم که داشتی میرسی، زودترم میرسی، زودترم میرسی. حالا رسیدی که رسیدی، نرسیدی هم که نرسیدی، کجا میخوای بری؟ همین الان عشق هست. تو ماشین نشستی، همون تو ماشین نشستی هم داری زندگی میکنی دیگه، اینم جز زندگی ته. زندگی کن همونجا تو ماشین، برنامه داشته باش برای خودت. ما میخوام یه مسافرت بریم، همش زور میزنیم زود بریم برسیم. کجا میخوای بری برسی؟ همین الانم هم تو ماشینم که هستی، یه وقت میبینی همون تو ماشین و همون تو راه بیشتر لذت میبری تا موقعی که وقت میرسی اونجا. هر چی واسط خاطره خوش و خوب میمونه به خاطر همون تو راهی که داشتی میرفتی. لحظاتو از دست نده، زندگی حیات همین الانه، چرا ازش غافل میشی؟ اینها حقایق خودشناسیه، اینا همون عقله، همون عقله که ای کاش ما در طول عمرمون برای یک بار هم که شده این حرفا به گوشمون بخوره. خدا حفظ کنه حاج آقا مرتضای تهرانی رو، میفرمود که من شکر میکنم نعمت خدا رو. کدوم نعمت؟ اون نعمتی رو که به من عطا کرد که من مدتی در طول عمرم توفیق داشتم که بچه بودم، کوچیک بودم، در کنار مرحوم عاشق مرتضای زاهد باشم، اون انسان الهی وارسته دور از هوای نفس، که می‌فرمود پدرم مدیون ایشون بود در دوری از هوای نفس. از نظر علمی جلوتر بود، اما در هوای نفس خودش روش در ترک هوای نفس شاگرد مرحوم عاشق مرتضای زاهد می دونست. و خیلی احترام میکرد. میگفت من افتخار میکنم بچه بودم همراه عاشق مرتضی. حالا کجا چی چه جور؟ ما خیال میکنیم که مثلا سر درس عاشق مرتضی نشسته. نه، عاشق مرتضی که میخواست بره توالت، پدرم به من گفته بود که ازش مراقبت کن. نمیتونست، آفتبه من میبردم آب میکردم دنبال ایشون میبردم تا دم در توالت. اون موقع لوله کشو اینا که نبود دیگه، آفتابه هم حالا مسی بود سنگی. نخیال کنید که مثلا سخنرانی مرحوم عاشق مرتضی رو افتخار میکنه که من سخنرانی های ایشونو، افتخار میکنه که من آفتبه میبردم پشت در توالت. پشت در توالت وای میستادم تا بیاد. چشماشم خوب نمیدید، پاشم درست کار نمیکرد، اینجور بر زیر بغلشو میگرفتم میآوردم میبردم کمک میکردم. حالا داره میگه ها، حاجی آقا مرتضی تهرانی حفظه الله تعالی، حالا داره میگه من افتخار میکنم به اون لحظات که با ایشون بودم. یعنی از حالا داره استفاده میکنه، همین حالا داره بهره میبره از اون لحظات. ببین حالا چی بوده. یک روزی نقل میکنن که مرحوم حسین قلی همدانی رحمت الله علیه که خیلی میگن درجات و مقاماتی داشته، اینا درجات و مقاماتشون سر صدا نداشته ها. ما تا میگیم درجات و مقاماتی داشته خیال نکنید مثلا سر صدا داشته، هیچی. خیال نکنید ابهتی داشته، هیچی نداشته. آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه چی داشت؟ قیافه هم نداشت، قدم نداشت، هیکلم نداشت، ریشم نداشت، هیچی نداشت اصلا. فقط دماغ داشت رحمت الله علیه. غیر از اینه هم با پشت در خونش وای میستادن تا بیاد بیرون، متبرک بشن به وجودش. ارزش ها نمیدونیم ما کجاست، گم کردیم. ارزش که به دماغ نیست، میریم دماغ عمل میکنیم، خیال میکنیم به قیافه است، به ریخته، به هیکل است. بی سر و صدا، بی سر و صدا. اصلا چی شد که از اولیاء خدا شد؟ چون بی سر و صدا بود. هزار چی میگن؟ هزار دور دارد و صدف، هزار دور دارد و دم نمیزند، مرغ یک بیزه دارد و فریاد میکنن. یه دونه تخم میذاره قد قد قداش رو میندازه که بیایید ببینید من تخم کردم. چه خبره؟ وقت اونها میشه نفسشون نفس الهی، اینها نفسشون میشه نفس شیطانی. اینایی که سرصدا میکنن و شلوغ میکنن و هارت و هورت میکنن و به هیکلشون میرسن و به قیافه میرسن. اتفاقا در تحقیقات علمی دانشمندان گفتن که انسانهایی که از هوش سرشار برخوردارن به ظاهر نمیرسن، به ظاهرشون نمیرسن، از بچگی همینطوره. اونایی که خیلی با استعدادن جلو آینه هی نمیرن، هی نگاه کنن، هی صاف کنن، هی اینور کنن، هی اون به اندازه باید باشه دیگه حد. اما اون هوش سرشار نمیگذاره اینا به ظاهر نگاه کنن. اصلا این چشم و چشم نمیدونن، که بخوان با این چشم نگاه کنن، اصلا برای این چشم حساب باز نمی کنن. همه یه تلاششون نیست که با یه چشم دیگه نگاه کنن. حالا اونایی که استعداد سرشار دارن و نابغه هستن، اینا با چشم عقل، با چشم فکر، تا موقعی که وقت یه ولی خدایی در از کنار اینا رد بشه و یه جرقه ای بزنه که اینا بگیرن که یه چشم دیگه ای هم هست غیر این چشم سر و غیر اون چشم فکر و غیر همه اینا، بازم چشم دیگه داریم. ان للعبد اربع عیون، میگه سحرگه بگریند چندان که آب، فرو شوید از دیده‌شان کحل خواب. به یک نعره کوهی ز جا برکنند، به یک ناله شهری ز جا به هم برزنند. نفس‌های اینها مؤثره، لازم نیست زیاد حرف بزنن. سر این که اینها از اولیاء خدا میشن این است که دم نمیزنن، صداشو در نمیارن. بله، از کنار حجره یه طلبه ای رد می شده، مرحوم ملا حسین قلی همدانی. این طلبه تو حجره مشغول خوندن کفایه بوده، مطالعه کفایه و درسش در سطح، در این سطح بوده که آخرین کتاب سطح حوزه است که بعدش می شود درس خارج دیگه، بالاترین مثلا کتابه. دارد که ایشون یه نگاهی میکنه به این طلبه، یه جمله هم میگه، حالا اون جمله من الان یادم نیست چی بود دقیقا، که مثلا همین روزاست که دیگه مثلا عوض شی، میگه و رد میشه. میرن چند تا بودن با هم دیگه به میرد میشن. اون طلبه پا میشه میگه این کی بود اینجا اومد رد شد؟ میگن مثلا فلانی. چی گفت؟ گفت اینجوری مثلا. تموم شد، همون شد، کار و زندگی و درس و بحث و همه رو ول کرد، رفت دنبال آقا ببینیم چی بود، چی شد، کجا شد. شد از اولیاء خدا، خیلی شاگردان زیادی پرورش داد. نفس ها خیلی مهمه که نفس کی به ما بخوره. در طول عمرمون یه نفس بسه، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، الان اثر نکرد بعدن اثر میکنه، به وقتش اثر میذاره، وقتش برسه، هر چیزی باید وقتش برسه. بله، اینا یه چیزاییست که نوعاً مردم براش حساب باز نمیکنن. اینا یه چیزایی حساب باز نمی‌کنن. یعنی چی نفسش به ما؟ نفس با نفس مگه فرق داره؟ حرف با حرف مگه فرق داره؟ این حرف بزنه، اون حرف بزنه، این بگه، اون بگه، مگه چه فرقی می‌کنه؟ ما پول از دست کی بگیریم؟ تو پول حالیمون میشه ها، تو پول میگیم که دشت اول و این کسبه اینجا خوب حواسشون جمع، میگن به دشت اول و یه کسی بیاد که دستش برکت داشته باشه. گاهی ما میریم خرید میکنیم، میگه دشت اولمه، میگیم چقدر شد؟ میگه هر چی شو امیدی بده، فقط من از دست شما یه چیزی بگیرم که اون نیتش که میگه من برکت پیدا کنه امروز همینجور مشتری بیاد. دشت اول فرق میکنه مگه؟ پول با پول فرق داره؟ بله فرق داره. تو جیب کی باشه، از دست کی بگیری، حرف با حرف فرق داره. از دهان کی در بیاد، تو مغز کی باشه. یکی از اقوام دور و دوستان نسبتاً نزدیک سبزی فروشی داره تو بیابون، زراعتکاری هم داره و سبزی فروشی هم داره و. یه روز رفتم اونجا، یه دکه ای داره، مردم میان صف وای میسن که نوبتشون بشه چیزی که میخوان بخرن و پولشو بدن و برن، که این در تو در وای میسن، این راه در بسته میشه دیگه، یه نفر دیگه بخواد بره خیلی سخت رد میشه و خیلی شلوغ، سرش هم شلوغ. نگاه کردم دیدم تو اون محوطه باز اونجا کلی مرغ و خروس و ایناست. رفتم تو مغازه که خرید کنم، مشغول صحبتم باهاش بودم، زمنم آشنا بود دیگه، دیدم که یه مرغی از بالای این دکه، تو این دکه سبزی‌ها رو مثلا این بالا چیده بود، یه طبقه دیگه بالاترش یه جعبه یا تشکیلاتی و یه مرغی اون تو نشسته. حالا تو این جمعیت، تو این شلوغی، تو این دکه، این همه فضای باز اونجا، بیابون وسیع زراعتکاری، گفتم این مرغ اینجا چیکار میکنه؟ گفت نشسته تخم کنه. گفتم که این مرغ اینجا چجوری آوردیش اینجا نشوندیش که تخم کنه؟ این اخه از کجا میفهمی که این الان وقت تخم کردنش، گرفتیش آوردیش گذاشتیش اینجا که این تخم کنه؟ گو خودش میاد. چجوری این مرغ یادش دادی که بیاد اینجا؟ گفت باورت نمیشه، بلش گونا. خب حالا بگو، شاید باورم شد. گفت خب بگم قبول نمی کنی. گفتم حالا بگو. خیلی مرد خوبی. مصیبت دیده هم هست، این مهمه. مصیبت دیده هست، سرد و گرم چشیده هست. گفت من دیدم این مرغا تو این بیابون همینجور میگردن و بعدم میخوان تخم کنن، معلوم نی کجا میرن، چی میشه، بچه ها میان میبرن تخمشونو، هر اون هر حیف میشه، حیف و غیل میشه. یه روز به اینا گفتم که حالا ببین، با همون سادگی خودش، یه روز به اینا گفتم که چه کاریه میکنید میرید هی تخم میکنید تو این بیابونا و تو این خاکا و تو این نمیدونم زراعتا، عبه این میره، یه جایی بیاد تخم بذارین که بشه آخه آدم استفاده کنه، برین اینجا. ما اینو گفتیم، فرداش دیدیم اینا هر کدوم تخم خون کنن میان میرن اینجا تخم کن. ما خیال میکنیم حرف اثر نداره، حرف اثر نداره، این حرف نبود، این حرف نبود. بحث ما در جلسه گذشته راجع به حاجت بود. حاجت هر خواهی مزن بیهود زور. احتیاجت آورد حاجت ز دور. نه اون وزنش زیادی بود، خراب بود. آره اون اضافه داشت، بعد دیدیم که نه زیادی داره درستش. حالا ما اگه میخواستیم ما یه همچین کنیم چقدر باید زحمت بکشی، این مرغ تخم کنه کجا تخم کنه، به پا بذاری چند تا پاسبون بیاری که این تخم رو نبره، پیگیر باشی که این یک کلمه هر به این مرغ گفت، به مرغا گفتم که چرت بیاون تخم کنین آخه حیف و مهیر، برین اینجا تخم کنین که آدم بتونه بخوره استفاده. گفت همون شد تموم شد دیگه، غیر از اینم راه دیگه نداشتم، یعنی فقط راهش همین بود که به اینا بگه، گفت بگه اینا هم حرف گوش کنن. آخه اونجا جای توخ کرد اصلا یاد بگیرن که اینجا بیاد، اینجا جور در نمیاد با عقل. برای همین من سوال کردم ازش، گفتم آخه این چجوری تو آخه این مرغا رو میاری این بالا اینجا بهشون میگی، اونم از وسط جمعیت توخ کرد پا میشد میامد پر میزد جمعیت رو به هم میزد این ور اونور میکرد میرفت بیرون، بعد که میرفت بیرون نزدیکشون شدی در میرفت. خب اینی که از جمعیت فراریه، حالا از وسط جمعیت پا میشه میاد تخم میکنه دوباره از وسط جمعیت پا میشه میاد. باور کنیم خودمونو، باور کنیم خودمونو. شما هم هستی همینجوری هستی، ما استفاده نمی کنیم، باور نمی کنیم که اگه بگیم اثر داره، بگو اگه اثر نداشت. باور کنی اثر داره، اثر داره. در حدیث داریم که حاجتی که داری و حاجتی که میخوای، حاجتت رو بالباب ببین، برآورده شده ببین. نگو حالا ما میگیم ببینیم چی میشه، نه ببینیم چی میشه، نه میشه شده اینجوری ببین و بخوا. این برای نیست که ما اون موضع طلبمون رو درست کنه ها، اون طلب باید درست بشه. دو تا چیز در طلب شرط در برآورده شدن حاجت. یک، طلب باید حقیقی باشه، یعنی لسانی نباشه، همین زبونی فقط بگی واقعا بخوای. دو، مطلوبت باید واقعی باشه، خیالی نباشه. طلبت حقیقی باشه، دروغ نباشه، کلک نباشه. هم کلکی میگیم ما مثلا اینو، نه صادقانه واقعا بخوای، حقیقتا بخوای. مطلوبت که میخوایش، اون حاجتت رو که میخوای، حاجت واقعیت باشه، نه خیالی. که در جلسه گذشته توضیح دادیم که ما طلبمون واقعی هست، نوعاً اینطوره، واقعاً میخوایم، اما اون چیزی رو که میخوایم واقعاً نمیخوایم. اون چیزی رو که میخوایم و میگیم، میگیم اونی نیست که واقعا میخوایم، فلزا بهش نمیرسیم. میگی مثلا فرض بکنید من همسر میخوام، جدیم میخواد، نیازم داره، حاجتم داره، احتیاجم داره، اما اون حاجتش به چیه؟ به همسری که چجور باشد، چجور باشد، چجور باشد، که واقعا نیازشه. این از اون نیازش خبر نداره، در نتیجه یه چیزی میگه در مرحله تقاضا و بیان و سوال، یه سوالی میکنه، یه تقاضایی میکنه که مطابقت نداره با نیازش و خواستش و حاجت واقعیش. دو تا چیز میخواد تا برآورده بشه، یک طلب واقعی، دو طلب حقیقی، دو مطلوب واقعی، خیالی نباشه. خیال میکنم فلان چیز به دردم میخوره، ولی اگر بدونم که این به دردم نمیخوره و واقعا نیاز واقعی منو برآورده نمیکنه، میگم نه نمیخوام، من اشتباه کردم، غلط کردم، هی گفتم میخوام میخوام، خب نمیرسی بهش، نمیدن بهت. یعنی اگر صلاحت نباشه و واقعا نخوای، خدا بهت نمیده. وقتی حسن انتخاب داری، این عالم شعور داره، عالم بی شعور که نیست، عالم با شعوره. باید بخواییم، چون همیشه ما خواسته هامون برای این نباید باشه که به خواسته‌ای برسیم. گاهی ما خواستنمون، خود خواستنمون یه خواص دیگه‌ای هم داره در کنارش که اون خواصش مهمه. ببینید همه چیز همینطوره ها. ما معمولاً یک چیزو می‌بینیم، خیلی چیزای دیگه در کناره. مثلا فرض بکنید میگن که اگر گوجه فرنگی بخوری ویتامین C داره. بله ویتامین C، ولی خیلی خواص دیگه هم داره.
بحث عالم شعور داره و همه چیز در جای خودش قرار گرفته، خواستن ما تخیل ذهنی خودمونه.
بله، خود همین فعالیت ذهنی مفیده، همین این همین بحثه، همین این کارسازه، یعنی نتیجه هایی داره که حالا بحث این جلسه ماست. که اگر ما بخوایم پرده های تاریکی و حجاب از جلو دیدگان دل ما و فطرت ما کنار بره، چیکار باید بکنیم؟ راهش چیه؟ راه کنار رفتن پرده ها و حجاب ها از جلوی دیدگان عقل ما چی بود؟ این بود که ما کاری کنیم که دائم متوجه به هدف باشه، هدف رو دائم جلوی چشممون ببینیم که قرار بود کجا بریم. یادمون نره که قرار بود کجا بریم، ما کی هستیم، چی هستیم، چی میخوایم. میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. کسی که دائم فکر و ذکرش اینه، حواسش جمع این نکته است، این سوال او رو به جواب میرسونه. در تمام طول زندگی وقتی فکرش اینه، دنبال این میگرده، جواب پیدا میکنه. که از این تعبیر کردیم در گذشته به دیده خریداری. شما به دیده خریدار نگاه کن، به یه چیزی میبینی که دریافتت نسبت به اون چیز عوض میشه. اگر شما تو کوچه و خیابون با ماشین، پیاده، با موتور همینجور رد شی، بعدن از شما بپرسند که تو این منطقه ای که رد شدی مثلا چند تا فضای سبز بود، چند تا نمیدونم درخت کاج بود، چند تا نمیدونم ساختمون سنگ شده بود، چند تا چی بود، میگه من حواسم نبود. میگن که شما که چشمت باز بود دیدی؟ بله دیدم، اما توجه نکردم. حالا اگر که به قصد خریداری، یعنی توجه شما از همونجا رد بشی، میخوای درختای نمیدونم سر و درختای کاج یکی یکی شمارش کنی، معلوم کنی کجا چه جور چی، ساختمونای فلان رو معلوم کنی، به دیده همه رو همینجور میبینی تمام، اصلا بی خودی کسانی که یه چیزی گم کردن اینا خوب متوجه میشن که همه چیزو دیگه شکل مطلوب خودشون میبینن. هر جا میرن بابا شما مثلا تو میدون قیاسی گم کردی، حالا رفتی الان مثلا نارمک، باز اونجا زمین رو هی نگاه میکنه، اینجوری میکنه دنبال اون، بله میگرده باز اونجا، عادت کرده به این که این کارو بکنه بگرده. به دیده خریداری نگاه کنید، یه جنسی رو این همه فرش ماها دیدیم اما نمیخواستی بخری، تحقیقم نکردی، بررسیم نکردی، اما اگر که یه دفعه که میخوای خرید کنی فرشا رو نگاه بکنی، میبینی او چقدر اینا مسائل داره تو وجودش، نقشش، نمیدونم اون طرحش، اون بافتش، اون نخش، نمیدونم زیرش، روش، ماشینیش، دستی، او دنیاییه برای خودش. حالا اگر که ما به دیده خریداری حواسمون جمع خودمون باشه که ما برای چی اومدیم، کجا باید بریم، بالاخره یه مبدعی داشتیم، یه مقصدی داریم دیگه، هر متحرکی که حرکت میکنه از یه مبدعی به سمت یه مقصدیه، مقصد ما کجاست، این مقصد رو در نظر داشتن موجب میشه عقل ما زیاد میشه، راه و گم نمی کنیم، مرتب حواسمون جمع راه و بهمون نشون میدن، راه به همون نشون میدن. حالا این همین در مورد برطرف کردن حجاب دل، اگر بخوای که حجابهای دل کنار بره، بعد از این که عقل پیدا کردی، حجابهای عقلت کنار رفت، فهمیدی حساب چیه، فهمیدی دنیا دست کیه، فهمیدی خودت کی هستی، چی هستی، از کجا اومدی، کجا باید بری، خودشناسی، خودتو پیدا کردی، حالا این خودشناسی، این حقایق، این معارف رو نسب العین خودت کن، به تفصیل هدفو شناختی، مقصدو شناختی، خودتو شناختی، مبدأو شناختی، ز کجا آمده ای، آمدنت بهره چه بود، به کجا میروی آخر، همه رو فهمیدی. خب حالا همه اینا رو نسب العینت کن، دائم ببین همه این حقایق رو، دائم ببین. این چه کار میکنه؟ این کاری میکنه که حجابهای دل کنار میره. چون این کارو میکرد تا حجابهای دل کنار نره عقل پیدا نمیشه، عقل تو دله، عقل از بیرون نمیاد، عقل تو وجود ما هست، تو فطرت ما هست، عقل که از بیرون نمیاد که. پرده ها کنار رفت که عقل پیدا شد، اسمشو عقل میذاریم، چون گاهی میاد گاهی میره، گاهی میاد گاهی میره، گاهی داری گاهی نداری، گاهی توجه داری گاهی توجه نداری. اگر این رو شما بهش بقا بدی، دوام بدی، استمرار بدی و کاری کنی که در ضمیر ناخودآگاه شما حک بشه که دائم ببینیش، باهاش زندگی کنی، باهاش خو بگیری، خمیره جانت بشه، تو وجودت بنشینه، وقتی که خوابم که هستی خواب همین حرفا رو ببینی، همین بحثا رو ببینی، بیدار که میشی بر اساس برنامه ریزی همین بحثا زندگی کنی، به هر چیزی که نگاه میکنی از دیدگاه خودشناسی نگاه کنی، اول خدا ببینی، وسط خدا ببینی، آخر خدا ببینی، که حضرت امیر علیه السلام فرمود ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله و بعده و معه. از این عینک، با این عینک نگاه کنی، این عینک عینکیست که عقل تأیید کرده دیگه، عینکی که عقل تایید میکنه، همون حقایق عقلانی که خود اون حقایق عقلانی برطرف کننده حجاب بود دیگه، خود اون حقایق باطن شما بود. اینو دائم ظاهرش کن، متجلیش کن. چیکار کنیم که اینجور بشه؟ باقی چیزها تو زندگیمونو چیکار کردیم که اینجوری شده؟ کسانی که دیده خریداری دارن، فرش فروشه، وقتی هر کجا میره، چون من دیدم اینجوری هستن، مثال میزنم، دیدم اینجا اومده بی خودی نشسته رو زمین، دستش رو فرش کار میکنه که این جنسش رو ببینم چیه، کرچه، پشمه، نگاه میکنه، خب این مال نجف آباده، اونو نگاه میکنه، با خودش هم حرف میزنه. اومده خونه ما، بعد رفته، هیچی هم صحبت نکردیم، همش هم بحثای غیر فرش. بعدن گفتم که خب راستی ما فرش اینجوری و فلان، گفته خب اون فرشی که اون طرف افتاده اینجوریه، اونی که اون ور افتاده اینجوریه، اونی هم که شما یه فرش میخوایی که اینجوری باشه. گفتم اینا رو من خودم هم الان من بلد نیستم اینه که شما میگی اون ور چی افتاده این ور چی افتاده، بس برم نگاه کنم. یه دفعه اومده تو خونه ما، چی کار کرده که اینجوری شده؟ که دیده خریداری پیدا کرده، هر کجا میره دیگه با این نگاه. این تو کجای وجودش نوشته شده که حالا دیگه هر کجا میره همه رو با دیده فرش نگاه میکنه؟ هر کسی تو شغل خودش همینطوره، هر کسی تو رشته خودش همینجوره. این خوابم که میکنه تو خواب، خواب فرش میبینه. اگر رفت تو خواب، رفت خونه کسی، اونجا رو فرشای اونا رو به اونا را میره نگاه میکنه، دست میکشه تو خواب که ببینه این فرشا وضعش چجوره. اینو میگیم اینجا، این یه مرکزی داره در وجود انسان و خدای متعال این قسمت رو قرار داده، برای همین که ما این حقایقی رو که بهش میرسیم و صحیح میدونیم و درست میدونیم در اون مرکز وارد کنیم. اون مرکز دیگه مرکزی است که بدون این که ما نیاز داشته باشیم که فکر کنیم و معونه صرف کنیم و هزینه کنیم، خودش کار میکنه، خودش کار میکنه. یعنی تو شدائد و گرفتاری ها اون چیزی که باید به داد ما برسه چیه؟ همین حقایق خودشناسیه که به داد ما میرسه و به ما کمک میکنه. اونجا شما لازم نیست دیگه زحمت بکشی، مراجعه کنی، زور بزنی، خودش میاد. قبل از اینکه با مصیبت روبرو بشی، مصیبت رو برات آسان میکنه، تحملش رو بهت میده. مشکلات رو از سر راهت بر میداره. میگن فلانی دست به هرچی بزنه طلا میشه، فکر نمیکنه که دست بزنم حالا طلا بشه، نه دیگه، دستش جوری شده دستش طلا درست میکنه، دستش دست نخودم دیگه نمیشه، نخودم نمیشه. این کسی که حالا فرش فرض بکنید که وارد تو فرش وارد شده، این اگرم نخودم اینجوری باشه به این راحتی مگه میتونه بیرون کنه؟ میگه من نگاه میکنم این میبینم. بچه هایی که تازه دارن خوندن نوشتن یاد میگیرن دیدیم هر کجا تو خیابون تابلو میبینن میخونن. بزرگتر خسته میشه، خب برش کن دیگه، بس دیگه، حالا دو تا خوندی، سه تا خوندی، چهار تا خوندی، این همینجور هی میخونه، عادت کرده، این عادت کرده، افتاده تو این خط، افتاده تو این مسیر که حالا میخواد بخونه یاد بگیره. هر چی نوشته میبینه بذار اینم ببینم میتونم بخونم، بذار اونم ببینم، هی میخونه، هی میخونه، هی میخونه. اینجاست که وقت میگیم عصمت. عصمت یعنی چی؟ یعنی این آقا نمیتونه گناه نکنه، گناه بکنه. دو طرفش رو داریم البته. یه کسی به یه جایی میرسه میگیم نفس اماره به سوء، نمیتونه گناه نکنه. یه کسی هم به یه جایی میرسه عصمت از گناه، نمیتونه گناه بکنه. با اختیارم هیچ کدومش منافات نداره. یکی از سوالات مهم و خیلی مثلا جدی که برای مثلا ادعی مطرحه و بسیاری از علما هم این رو در کتاب‌ها ذکر کردن و خیلی سعی میکنن که پاسخگویی داشته باشن و جواب درستی نمیدن، همینه که این که ما میگیم معصومین علیهم السلام اینها گناه نمیکنن و نمیتونن گناه کنن. کسی که نمیتونه گناه کنه خدا حفظش میکنه، میگیم خدا نگهش میداره از گناه. چه کمالی داره، چه فضیلتی داره، چه ارزشی داره. یکی از همین بزرگانی که از معارفم هست در سن جوانی ما ازش پرسیدیم که همین سوالو، که چه فضیلتی داره. یه خورده فکر کرد گفت نمیدونم. راه اما ادعای میدانمش به آسمان رسیده ها. خب ما یعنی امام شناسی غیر از اینه؟ اگه ما اینو نفهمیم، اینو ندونیم، امام خودمونو نمیشناسیم. امام ما دارای یک چنین مقامیه. اگر به ما بگن امام رو معرفی کن، میگیم امام اون کسیست که در خیبر رو میگیره رو دستش. بعد در خیبر میدونی چند کیلو بوده؟ میدونی چند نفر اینو باید باز میکردن، بسته میکردن؟ اینه امام. امام وزنه بردار بوده؟ مگه پیغمبر خدا نفرمود اومد دید دارن وزنه برداری میکنن، دارن کشتی گیری میکنن؟ گو مرد اونیست که بر هوای نفسش غلبه کنه، پهلوان اونیست که بتونه اشجع الناس من غلب هوا. این نیست. ما ارزش هامون این شد. و این ارزش هامون هم داریم همینجور هی گسترش میدیم. این نیست. ارزش‌های جوان‌های ما این است که تحصیل علم کنن و تحصیلات علم روزشون به جایی برسه که موشک هوا کنن. اینه دیگه، این خیلی دیگه خوبه. اینا مال به درده، اینا ارزش‌های ماست. ارزش ما این است که مثلا فوتبال ما در دنیا نمیدونم چی بشه، چقدر هزینه، چقدر کشتی ما چی بشه، اینا همش خوبه برای دنیا. بازی دنیا رو باید بازی داد دیگه، باید بازی کرد تو دنیا، باید بازی کرد. اما این که نیست که اینقدر بعد وقت فسادهایی که تو همین مراکز به وجود میاد و این همه ارزش ها چیزای دیگه است، جاهای دیگه است. ارزش ها اون جاهایی است که بی صداست، بی سر صداست. نمیگیم این ارزش ها رو نگن ها، چون اون ارزش ها رو نمیشه بگی، همینا رو باید بگن دیگه. شما ها میخوام بگیم گول نخورید، اینا باید بگن. شما ها گول نخورید، ما هم باید بگیم همونا رو، ما هم میگیم یواشکی. گاهی اوقات یهو از اینا هم میگیم قاطی، همین نم یواشکی. شما هم همونا رو گوش کنید، یه موقعی هم وقت کردید یه چند کلمه هم از این حرف رو به گوشتون بخوره بد نیست. یه ارزش های دیگه ای هم وجود داره تو این عالم. عصمت از گناه یعنی کسی که به جایی رسیده که جز خدا نبیند. خب حالا کسی که به جز خدا نبیند، چشمش خداییه، دستش خداییه، گوشش خداییه، زبانش خداییه، همه وجودش خداییه. حضرت امام حسین علیه السلام در اون دعای عرفه فرمودن که این لثه های دندان من خداییه، توحید به این جهام رسیده، این ناخون من خداییه. خب اگر اینه اسمت، اینه. حالا اگر که گفتیم که از نظر ما امام معصوم یه خطایی مرتکب شد، مثلا پیغمبر معصوم یه خطایی مرتکب شد، میشه خطا کنه؟ خودتون باید بتونید دیگه جمعش کنید مطلبو. انسانی که همه چیزش خداییه، اگه خطا کنه کی خطا کرده؟ خدا خطا کرده. حالا خدا خطا میکنه؟ خدا خطا میکنه و خطا نمیکنه. خطا نمیکنه یعنی خطا نمیکنه که، ولی خطا میکنه. خدا خطا میکنه یعنی چی خطا میکنه؟ یعنی حساب و کتاب نداره کار خدا که به حساب ما. از دیدگاه ما خطا میبینیم. شما برو جای خدا بنشین، بعد ببین خطاست یا خطا نیست. صلاح میدونه الان این کار اینجور انجام بشه، برنامه ریزی کرده برای انبیاءش، برنامه ریزی کرده برای اولیاء خودش، برنامه ریزی کرده. اینا رو همینجور ول نکرده که. ما خیال میکنیم اینا که معصوم شدن دیگه با خدا کاری ندارن، معصوم شدن و از خدا دیگه خود اینا با خدا کار خودشون میکنن، اینا هم کار خودشونو میکنن. ما خیال میکنیم یعنی اینایی که تو کتابا مینویسن واسه ما، اینا اینجوری میگه که عصمت رو یه جوری معنا میکنن که مثل این که دیگه اصلا این دیگه خطا نباید بکنه و هیچ اشتباهی نباید داشته باشه و اشتباه واقعی نداره، از دید ما خطاست. خدا صلاح دونسته اینجا این اشتباه بکن، خدا صلاح دونسته امامش پیغمبرش این مسئله رو الان اینجا ندونه. حالا شما میگید نه الا و بلا معصوم باید بدونه همه چی رو. یعنی چی باید همه چی رو بدونه؟ ولو بدون خواست خدا؟ نه، اگر خدا بخواد بدونه. این خاص فلزا ارادش اراده خداست. داریم که انشاء علم، اگر بخواد میدونه، یعنی اینجور نیست که همینجوری بدونه به خودی، اگر بخواد میدونه تمام سوالاتی که در رابطه با نمیدونم خطا و نسیان و اشتباه انبیا و نمیدونم چی و فلان، همه اینا جوابش در میاد. هیچ سوال بی جوابی باقی نمیمونه. میگیم کار خدا رو حسابه، رو حساب خودشه نه رو حساب ما. فلذا رو حساب ما باشه، قرآن میفرماد که یرزقه به غیر حساب، بی حساب روزی میده. من حیث لا یحتسب، حسابش نمی کنی. در بهشت به بهشتیا به غیر حساب روزی میده. به غیر حساب یعنی حساب کتاب نداره کار خدا. حساب خدا در بی حسابیه، نظم خدا در بی نظمیه. یادتون نره همه اولیاء خدا نظمشون در بی نظمیه، کارشون خداییه دیگه. این که میگن هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند، چقدر خدا بی وفاست؟ چقدر شما الان چیزا دلت میخواد خدا بهت نمیده؟ حالا منتها نمیگیم خدا بی وفاست، میگیم دنیا وفا نداره. خب دنیا رو خدا آفریده دیگه، دنیا رو خدا خلق کرده. هزار وعده یکیشو میبندد، هزار تا دعا میکنه یکیش اجابت میشه. جالب اینیست که تقصیرم این نزه گردن خودت. میفرماد ادعونی اصل جبلک، تو بخوان منو بخون من بهت میدم، ولی منو ها تقصیر خودت، درست نتونستی، مشکل داشتی، یا طلبت واقع حقیقی نبود یا مطلوبت واقعی نبود. گردن خودت. خلاصه همه چی سر جای خودشه. بی نظمی وجود نداره تو این عالم، اتفاق بی معناست، همه چیز حکیمانه است، همه چیز درسته، همه چیز سر جای خودشه. آخر کار میبینی که عجب همه چیز اول کار درست بود. خب همون اول کار، این آخر کار رو به قلبت القا کن، به قلبت منتقل کن. هی میگیم ذکر. ذکر چیه؟ ذکر یعنی با خودت حرف زدن. ذکر این نیست که هی زبانت بگرده، این ورده، این ذکر نیست. ذکر یعنی با خودت حرف بزن. معارف و حقایق عقلانی خودشناسی رو به خودت القا کن، هی تکرار کن، بنشین با خودت صحبت کن. نگو بده، تو خیابون داری راه میری با خودت حرف بزن. اون تا یواش حرف بزن. گاهی من یواش با خودم حرف میزنم تو خونه، و شما فکر کردنمون یعنی همون حرف زدن دیگه. حرف زدنمونم یعنی فکر کردن. میخوای فکر کنی باید حرف بزنی. با خودم شروع میکنم حرف زدن یواش، بعد گاهی ها از دستم هم کمک میگیرم. آدم وقتی داره حرف میزنه با دستش هم اینجوری میکنه، یه ها میخنده. میگن چرا میخندی؟ نه به ما خندین نه. میگن چی بود؟ چی فکر کردی؟ الان اون جوکی که داشتی میخندی. بگو ببینیم چی بود. شما اگر که شما اگر بخوای بخندی هم باید برای خودت جوک تعریف کنی که بخندی. و تعریف میکنی، یعنی قشنگ مینشینی جوکو واسه خودت با الفاظ تعریف میکنی و بعد میخندی. ذکر همینه. میگن چرا یهو دستتو اینجوری کردی؟ دیگه متوجه شد. میگم مشغول مطالعه هم. کتاب تا هم در دستم نیست، هیچ کتاب ندارم، مشغول مطالعه هم. دارم مطالعه میکنم. انقلت و قلت طلبگی میکنیم دیگه. ما میگیم خب اگه اینجوری بگی بعد اینجوری میگیم، بعد اگه اینجوری بشه اینجوری، بعد بحث علمی نتیجه گیری میکنیم دیگه که بس اینش. آدم باید با خودش حرف بزنه. ما هم میگیم ذکر ذکر ذکر، متوجه نمیشیم که شما متوجه نمیشی. تا با خودت حرف نزنی درست نمیشه. باید قشنگ بنشینی حدیث نفس کنی. حدیث نفس خودت به خودت هی القا کنی، تلقین کنی، میگیم به قلبت القا کن، منتقل کن. مسئله اینجوریه ها، دنیا ارزش نداره ها. حال چرا دنیا ارزش نداره؟ هی فکر کن روش، هی فکر کن روش، جواب پیدا بکن، هی سوال ایجاد کن، دوباره جواب پیدا بکن.
مرحله تلقین به قلب.
تلقین به نفس، تلقین به قلب. بله. اون چیزی که باعث میشه ما حجابهای فطرت کنار بره و به مقامی برسیم که تو بهشت وارد بشیم و از نعمات بهشتی استفاده کنیم تو همین عالم، ذکره. و ذکر همون فکره و فکر همون حرف زدن با خود، حدیث نفسه. با خود حرف زدن. اکثر عبادات ابیذر التفکر. بیشترین عبادات ابیذر علیه الرحمه تفکر بوده. یا سلمان، فرق نمی کنه، دوتاشون توی یه مسیر کار میکردن، ولی من راجع به ابیذر الان به ذهنم اومد. درجاتشون فرق میکرد چون سطح فکرشون فرق میکرد. هر دو فکر میکردن اما سطح فکر با هم فرق میکرد. ذکرشون فکر بود، چون ذکر و فکر دوتا نیست. آخه ما خیال میکنیم اونا اینجور بودن، مال ما جور دیگه است. نه، همینجوره. مال ما هم همینجور باید با ذکرمون فکر، فکرمون هم حدیث نفسه. حدیث نفسم یعنی با خودت حرف بزن، با خودت حرف بزن. صبح که پامیشی شروع کن با خودت حرف زدن که خب حالا من کیم، چیم، برنامه‌ام چیه، امروز چیکار کنم، کجا باید برم. همین کارم میکنی ها، منتها حرفاتو حرفای اینوری کن، درستش کن، حرفای حسابی. خدا میدونه که تو اون مرکز فرماندهی وجود ما که همون ضمیر ناخودآگاه روان ماست چقدر آتاشغال ریخته، ریختن از بیرون ریختن. آتاشقالا رو یواش یواش با همین فکر کردن، با همین حرف زدن، با خودت حرف زدن، اونا رو آتاشقالا رو بریز دور. اینش درست نیست، اونش خوب نیست، هی تکرار 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 تکرار. کم کم حرفای درست حسابی جاش قرار بده، بعد ببین حالا دنیا چجور میشه، میشه به. بعد دیگه زنده و مردت فرقی نمیکنه. زنده و مردت فرقی نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اینهایی که مقلد آیت الله بهجت بودن و حالا موندن که چیکار کنن، تا تو مسئله تقلید در گذشته گفتیم که